بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خواست خدا جلسه دوم رو که شروع متن بدایت الحکمه باشد رو انشاءالله آغاز میکنیم. ما جلسه قبل سه نکته مقدماتی عرض کردیم و از همه درخواست کردیم که حتما نسبت به این سه نکته جدیت داشته باشن. یکی این که تفهم رو مبنای فلسفه پژوهی خودشون قرار بدن، یعنی تلاش بکنن که تصور صحیح و روشنی از مباحث فلسفی پیدا کنند. برای این هدف ما درخواست کردیم که شما هم مطالب رو یادداشت بکنید و هم پرسش هایی که از شما سوال میکنیم شما بحث را تقریر بکنید، به همون کیفیتی که علامه گفته، به همون کیفیتی که ما اینجا سر کلاس برای شما عرض میکنیم. این تقریر کردن برای ما خیلی مهمه. در تقریر کردن کلید واژه ها برای ما خیلی مهمه. کلید واژه یعنی همون واژه های کلیدی که شما بر اون تمرکز میکنید. کلید واژه علت تصدیق یک مدعاست. کلید واژه فصل ممیز یک تعریفه. بنابراین تأکید شما بر کلید واژه ها برای ما کاملا اهمیت داره. این که شما بر چه واژه‌ای دارید تمرکز می‌کنید، این برای ما مهمه. طبیعتاً این که بنده یا کتاب بر چه واژه‌ای تمرکز می‌کنه برای شما باید بسیار مهم باشه. بناتون رو بر تفهم بگذارید. بعد از این که فهمیدید، لأهل الفهم تصرف الاقوال، وقت برای اهل فهم حق متصرف کردن اقوال هست. میتونه اقوال رو متصرف بکنه، تغییر بده، سخن نو بیاره و سخن گذشتگان را نقد بکنه. اما اگر اهل فهم نباشه، اون وقت علم هلاک میشود. امیر مؤمنان فرمودن لا یؤت العلم الا من سوء فهم سامع. اتا علیه یعنی هلکه. هرگز علم هلاک نمی شود، بر او زخم وارد نمی شود، لطمه نمی بیند مگر از سوء فهم سامع. اگر سوء فهم سامع نباشه، هر مناقشه ای ارزش داره، چون باعث تعمیق مطلب میشه. اما اگر مناقشات از روی سوء فهم باشه، علم را ویران میکنه. بنابراین مبناتون رو بگذارید بر تفهم. تذکر دومی که دادیم این بود که درباره فلسفه مطالعه کنید. فلسفه این بسیار اهمیت داره، از این جهت که نوع تعامل شما را با فلسفه مشخص میکنه. پس ما نمیخوایم شما فلسفه مطالعه کنید تا ببینید آیا فلسفه خواندن موجه است یا نه، چون ممکنه شما بگید که من بر اساس اعتماد به شخصیت هایی که قبولشون دارم فلسفه رو شروع کردم به خوندن. خب انسان برای آغاز کار ممکنه حجت‌های مختلفی داشته باشه به مراتب مختلف. یک کسی اعتماد کنه به یه شخصی، یک کسی نه، خودش بره مطالعه بکنه تا براش موجه باشه اقدام کردن نسبت به یه کاری. این سر جای خودش درست، اما من از جهت دیگه‌ای دارم تاکید می‌کنم. از این جهت که شما وقتی درباره فلسفه مطالعه کردید، نوع تعاملتون با فلسفه مشخص میشه. یعنی مشخص میشه که شما این فلسفه را با چه جهتگیری بخونید. ما فیلسوف بزرگی داریم مثل شیخ الرئیس ابن سینا، و فیلسوف بزرگی داریم مثل صدرالمتالهین ملا صدرا، اما جهتگیری این دو تا فیلسوف با هم دیگه بسیار متفاوته. امروز فلسفه‌ای که ما داریم میخونیم فلسفه‌ای است که مرحوم ملا صدرا بر دوش تفهم فیلسوفان گذشته تولید کرد و اسمشو گذاشت الحکمت المتعالیه، اسمشو گذاشت حکمت متعالیه، نشون دهنده جهتگیری خاصی است. گفت فلاسفه فرمود که ملا صدرا فرمود من لم یکن دینه دین الانبیا فلیس له من الحکمت فی شیء. هر کسی که دینش دین انبیا نباشد اصلا هیچ حکمت ندارد. اینو میگیم چی؟ جهتگیری. مرحوم ملا صدرا فرمود که حکما باید فلسفهشون رو از مشکات نبوت بگیرن. بعد مثال زد، گفت ببینید فخر رازی رو با این همه وسعت اطلاعات، بعد اعتراف میکند به تحیرش. چرا؟ چون در مدرسه اهل بیت تحصیل نکرد. بعد یه مثال دیگه میزنه، میگه ببینید غزالی رو با اون همه اشتهارش که در زمان خودش هیچ مدرسه‌ای نبود مگر اینکه در او افراد میگفتن قال الامام غزالی، امام غزالی اینجوری گفت، امام غزالی اینجوری گفت. بعد میگه ببینید این غزالی چطور افتاد در شکاکیت و تحیر. چرا؟ چون در مدرسه اهل بیت تحصیل نکرد. اینو میگیم جهتگیری. پس وقتی میگیم درباره فلسفه مطالعه بکنید، نه به خاطر این است که شما متوجه بشید آیا فلسفه خوندن ضرورت دارد یا ندارد، اینم برای خودش مسئله ایه، ولی شما ممکن این مسئله رو از طرق مختلفی حل کرده باشید. اونچه که موجب شده است که من تاکید کنم برای این مسئله، جهتگیری شما در فلسفه خوندنه، که ما میخوایم دقیقاً متوجه بشید که ملا صدرا چه کار کرد برای فلسفه و عظمتی که حکمای اسلامی برای ملا صدرا قائل حسن از چه جهت است و عظمتی که ملا صدرا برای حکمای پیشینش قائل بود از چه جهت بود. اینا رو دقیقاً شما بهش توجه کنید. و نکته سوم این که حتما مطالبتون رو یادداشت برداری بکنید. قیدو العلم بالکتابه ما کتبه قر و ما حفظه فر، و مرتب هم یادداشت برداری بکنید، چون که شما به نوشته هاتون احتیاج پیدا میکنید. احفظوا کتبکم، نوشته هاتون رو حفظ بکنید. فانکم ستحتاجون الیها، به این نوشته هاتون احتیاج پیدا میکنید. برای چی؟ برای تدریس کردن. امیرالمومنین فرمود اعون الاشیاء علی تزکیه العقل التعلیم، کمککارترین چیز بر تزکیه عقل تعلیم است. مطالعه کردن خیلی خوبه، تکرار کردن خیلی خوبه، مباحثه کردن خیلی خوبه، همه اینها خیلی خوب هستن، ولی هیچ کدومشون به اندازه تدریس کردن به انسان کمک نمی کند در تزکیه عقلش. شما برای یک کسی شروع میکنی به تدریس کردن، بهش میگی بحث اصالت وجود مبتنی بر 13 مقدمه است. مقدمه اول، دوم، سوم، چهارم رو که نگاه میکنی عجب، این که همون به اولی برمیگرده، اینو میگیم تزکیه. شما دور دوم، سوم، چهارم تدریستون کم کم متوجه میشید برای فهم بحث اصالت وجود احتیاج اصلا به مقدمات طویله نیست. بحث اصالت وجود رو خیلی شفاف و راحت میشه دریافت کرد بدون اینکه 13 مقدمه قبلش بخواید ذکر بکنید. اینا تو تدریس به دست میاد. بنابراین حتما مطالبتون رو یادداشت کنید مرتب. وقتی که یادداشت کردید مرتب، زمینه برای تدریس فراهم میشه. تدریس خرد از جمله رویه های متداول در حوزه سابق بوده. یعنی تدریس به یک نفر، تدریس به دو نفر، این تدریس ها رو غنیمت بشمارید. شما باید حریص باشید. اگر یه وقت دیدی هم بحثید، هم کلاسید، یه جلسه نیومد، فردا بهش بگو اگه میخوای من یه ساعت برات میگذارم بحث و برات توضیح میدم. نه فقط به خاطر اینکه نسبت به او متعهد هستی و وظیفه دارید، این یه جنبشه. اون جنبه دیگه‌اش هم این است که شما بر اساس این توصیه‌ای که امیرالمومنین فرمودن در اون بحث‌ها بتونید عقل خودتون رو چیکار بکنید؟ تزکیه بکنید. شما همیشه باید مشتاق، حریص، مترصد باشی نسبت به پیدا کردن فرصت‌هایی که میشه تدریس کرد. یک کسی گفت آقا من یه هفته نبودم، بگو عیبی نداره، من یه هفته بحث آماده میکنم برات میام میگم. میگه من حوصله ندارم، عیبی نداره، خلاصش میکنم برات، من تو دو جلسه برات بحث خلاصه میکنم. ببین، یعنی از طرف من چی هست؟ از طرف من حرص، شوق هست نسبت به این که حتما من این بحث را چیکار کنم؟ ارائه کنم به اون طرف. چون اعون الاشیاء علی تزکیه العقل التعلیم، کمککارترین چیز بر تزکیه عقل چیه؟ تعلیم است. پس مطالبتون رو یادداشت برداری بکنید. عرض کردیم پایان هفته ما جزوات شما رو میخواید توی دفتر بنویسید، میخواید توی کلاسور بنویسید، میخواید توی نرم افزار، هر کجا که میخواید بنویسید، پایان هفته شما لطف میفرمایید این دفترهاتون رو، جزوتون رو، یادداشت برداری هاتون رو تو هر کجا که نوشتید با همین نظمی که اینجاها ما نوشتیم یا نظمی که خودتون ابداع کردید. اون چی که برای ما مهم است این است که نظم مطلب محفوظ باشه. شما ممکنه دستبندی که ما ارائه کردیم رو نقدش بکنید، دستبندی بهتر ارائه کنید، خیلی بهتر، ولی اون چی که برای ما مهم است این است که یه جوری مرتب کرده باشید که بعداً وقتی بهش احتیاج دارید آماده باشه. من موارد متعدد دیدم، یعنی مواردی الان تو ذهنم هست که چون جزوش مرتب بوده احساس میکرده که میتونه این کتاب را تدریس بکنه. اگر جزوت مرتب باشه احساس میکنی چرا من نتونم تدریسش بکنم. این بحثش که کاملا مشخص، خودم هم نوشتم دیگه، وقت خودم نوشتم که میفهمم اینا رو چی نوشتم. قشنگ آدم آماده میشه برای اینکه تدریس بکنه. بنابراین حتما مطالب رو به صورت دسته‌بندی شده بنویسید. ما هم آخر هفته حتما پیگیری میکنیم از این جزوه‌هایی که نوشتید و همچنین ان شاء الله از همه آقایونی که تشریف دارن سوال میکنیم که بحث رو برای ما ارائه کنن. برای ما ارائه کردن مهمه، دیروز هم عرض کردیم ما فقط نمیخوایم که شما مطلب رو یاد گرفته باشید، میخوایم شما بحث را تقریر بکنید، یعنی شما درباره اون مسئله این بحث را به شکل شفاف برای ما ارائه بکنید. انشاءالله به این نکاتی که گفتیم اکیداً توجه بکنید تا به خواست خدای متعال در پایان سال بهترین خروجی ها و بهترین محصولات رو داشته باشیم به اون و مشیت الهی. روایتی رو خدمت شما عرض می کنم. امیرالمومنین فرمودن من احسن الاستماع تعجل الانتفاع، هر کسی که خوب گوش بدهد زود به منفعت میرسد. خوب گوش دادن معناش این است که وقتی یک کسی حرف زد انسان فکر بکند، تفکر تفهمی، همینی که دربارش صحبت کردیم، توبا لمن سمع ففکر، خوش به حال اون کسی که وقتی یه سخنی شنید درباره آن فکر بکند. طبیعتاً فکر یه مرحله دارد، تفکر تفهمیه، یعنی آدم بفهمه طرف مقابل چی میخواسته بگه، دقیقاً روشن بشه که چی میخواسته بگه. بعداً تفکر انتقادیه، یعنی آدم ارزش گذاریش بکنه که این حرفی که زد آیا مطابق با واقع هست نیست، این حرفش از شاخه های کدوم حرفه، این خودش میتونه ریشه برای کدوم حرف باشه، درباره این موضوعاتی که مربوط به مرحله بعدی هست دیگه. روایتی رو هم که باز امروز خوندیم برای شما، لا یؤتا العلم، عرض کردیم عطا علیه یعنی بر او وارد میشود، مثل یک عذابی که بر یک چیزی وارد میشود دیگه. لا یأتی علیها الا رضاکم. من یه گناهانی دارم که چیزی نمیتونه اونها رو از بین ببرد مگر رضایت شما. شما اگر از من راضی بشید، خدای متعال گناهان من را از بین میبرد. لا یؤتی العلم الا من سوء فهم سامع. پس خوب گوش کنید تا انشاءالله زود به منفعت برسید. اولین بحثی که مرحوم علامه طباطبایی مطرح کرده، تعریف حکمت و فلسفه است و بیان مهمترین ارکان این علم که موضوعش باشه و غایتش باشه و مسائلی که در این علم درباره اون مسائل صحبت میشه. خب ما هم درباره حکمت توضیح میدیم تا دقیقا روشن بشه که ما میخوایم در این علم و در این کتاب درباره چه چیزی بحث بکنیم. خود انتخاب واژه حکمت برای فلسفه نشان دهنده یک جهتگیری خاصی است. باز هم تأکید میکنم فلسفه را براش وقت بگذارید. کاملا ذهنیت شما را نسبت به اون اهدافی که باید توی فلسفه داشته باشید روشن میکند و اهدافتون رو یک اهداف فی سبیل اللهی قرار میدهد، نه خدای نکرده فی سبیل شیطان قرار نگیرد اهداف شما. حکمت در لغت بر وزن فعله، نوع فعله. یادتون هست دیگه در سیوتی و فعلتون لهیئتن که جلسه و فعلتون لمرتن که جلسه. حکمه یعنی نوع حکم. وقتی که بر وزن فعل باشه حتما احتیاج به مضاف الیه یا احتیاج به یک صفت دارد که اون مضاف الیه یا اون صفتش روشن بکند نوع فعل را. و همین جهت است که میگیم الحکمت الالهیه، حکمت الهیه. این الهیه روشن میکند که نوع احکامی که میخوایم توی این علم دربارش صحبت بکنیم چه چیزی است دیگه. مثل فطرت الهی، یعنی نوع آفرینشی که الهی است. پس هر وقت فعل بر وزن فعل رفت، بر نوع فعل رفت، اون نوع فعل احتیاج به مضاف الیه یا احتیاج به یک صفت دارد که اون صفت یا مضاف الیه اون نوع را مشخص بکند. از این جهت ما در فلسفه چی میگیم؟ نوع فعل حکم میگیم الحکمت چی؟ الهیه. پس ما در این کتاب میخوایم درباره احکامی صحبت بکنیم که محور اون احکام چیه؟ خداست. این محور احکام خداست. این به ماهیت فلسفه بر نمیگرده، چون ماهیت فلسفه درباره احکام کلی موجود به ماهو موجود است. میتونه درباره اله باشه، میتونه درباره موضوعات دیگه باشه، اما ما چون از بین این موضوعات فلسفی برای ما مسئله مبدأ هستی مهمترین مسئله بوده، از بین همه مسائل فلسفی این مسئله رو به عنوان محوری ترین مسئله پژوهش های فلسفی خودمون قرار دادیم. پس فلسفه کانت هم فلسفه است، فلسفه راسل هم فلسفه است، فلسفه سارت هم فلسفه است، اما هر کدومشون به جهت اهتمامی که داشتن یه طیف از مسائل فلسفی رو انتخاب کردن. مثلا اگزیستانسیالیست ها مسائلی که برمیگشته به محوریت انسان اون رو محور بحث خودشون قرار دادن. لذا درباره ماهیت انسان، فلسفه وجودی انسان، درباره اصالت انسان، درباره محوریت انسان در همه رفتارها و اهدافی که دارد اونو محور بحث خودشون قرار دادن. اون میشه حکمت انسانی، یعنی حکمتی که درباره مسائل انسانی صحبت میکنند چون براشون اولویت داشته اون مسئله. پس حکمت بر وزن فعل است، نوع فعل حکمه، یعنی نوع حکم کردن است که با این صفتی که براش آوردیم مشخص میکنیم که ما در این مباحث هستی شناختی که میخوایم بحث بکنیم محور بحثمون بحثای الهیاتی هستن. چرا؟ برای اینکه این مسئله رو نافع ترین مسئله در مسائل هستی شناختی یافتیم. مسائل دیگه هم مهم هستن، ولی با محوریت این مسئله اهمیت اونها واقعی میشه. اما با اگر محوریت این مسئله نباشه اهمیت موضوعات دیگه واقعی نمیشه. پس شما انسان را در دستگاه خدا محوری بخوای پژوهش کنی، اهمیتی که انسان دارد یه اهمیت واقعی میشه. اما اگر انسان را در دستگاه خدا محوری بحث نکنی، بلکه در دستگاه استقلال برای انسان بحثش بکنی، اهمیتی که بهش میدی یک اهمیت غیر واقعی و غلطی میشه. از این جهت ما اصلی ترین مسئله‌ای که ملاک شناخت حقیقت است و او را متن حق دونستیم و هر حقی را از او ناشی دونستیم، محور بحث‌های فلسفی خودمون قرار دادیم. از این جهت اسمش رو گذاشتیم چی؟ الحکمت الالهیه، حکمت الهیه. مرحوم ملا صدرا اومد گفت که پیشینیان من اینا هم درباره حکمت الهیه صحبت می‌کردن، ولی نوع حکمت و نوع حکمی که من آوردم نسبت به فلاسفه پیشین متعالی تر است. از این جهت اسمش گذاشت چی؟ الحکمت المتعالیه فی الاسفار الاربعه، در سفرهای چارگانه عقلی. اسم ملا صدرا اسم کتابش رو گذاشتی الحکمت المتعالیه. چرا؟ چون میخواست بگه منم حکم فلسفی صادر کردم درباره خدا، شیخ و رئیسم درباره خدا حکم فلسفی صادر کرد، ولی من حرفام خیلی متعالی تر هست، چون من تمام حرفام رو با منابع وحیانی بازخوانی کردم، من مدتی در اقوال متفلسفین کار کردم، در اقوال متکلمین کار کردم، بعدن وقتی که وارد آیات شریفه شدم دیدم عجب چه معارفی هست که من از اون غافل بودم. من تا حالا تو سایه زندگی میکردم و از خورشید غافل بودم. بعد شروع کردم به کار کردن. عنایت الهیه شامل حال من شد. ملا صدرا اینو میگه ها، عنایت الهیه شامل حال من شد و خدای متعال بر من افاضه کرد اسرار کلام خودش را، و من نشستم همه باورهام رو با کلام نبی اکرم بازخوانی کردم و فهمیدم که هر آنچه که نبی اکرم میفرماید همان حق و حقیقت است. اسمش گذاشت الحکمت المتعالیه. اینجا تاکید من رو چیه؟ روی این است که حکمت بر وزن فعل است، نوع الفعله، و نوع فعل به وسیله مضاف الیه یا صفتش مشخص میشه که این الحکمتی که میخوایم صحبت بکنیم حکمت چیه؟ الهیه است، حکمت متعالیه است، حکمت بشری است، حکمت چی است؟ این مضاف الیه برای ما مشخص میکند. بفرمایید. اینو عرض میکنم. خب فرقش فقط در ارتقاء محتوا بود دیگه، چون ملا صدرا هم گفت که فالمتبعه و البرهان. ما تو بحث فلسفه اون چی که برای ما مورد تبعیت است برهان است، بلکه ملا صدرا شیخ و رئیس را توبیخ کرد، گفت جناب شیخ تو با اون همه استعدادی که داشتی، همه عمرت رو تلف کردی در قاطی قوریاس و باری ارمیناس و در این چیزها تلف کردی، بعد وقتی رسیدی بحث های الهیات توش موندی. چرا موندی؟ استعدادت کم بود؟ نه، کار نکردی. ملا صدرا خیلی توبیخ میکنه شیخ و رئیس رو، میگه حیف بود، نه کار نکردی. که شما نگاه بکنی ببینی شفا چند هزار صفحه هست، بعد بحث الهیاتش کمه نسبت به کل بحثای شفایی که ایشون مطرح کرد، بحث الهیاتش کمه. بعد ملا صدرا رو نگاه بکن ببین ملا صدرا بحثای غیر الهیاتش نسبت به بحث الهیاتش چقدر کم هستن. چقدر ببینید، ما در بحث فلسفه دو لایه بحث داریم، یکی گردآوریه یکی داوریه. ملا صدرا در مقام گردآوری درسته از عرفان استفاده کرد، گفت اینا همشون به شهود رسیده است. من اگه بخوام برات با تلاش و کوشش برهان بیارم، خیال نکن که حالا با این برهان میخوام برات واقعیت را روشن بکنم. واقعیت با شهود روشن است. بله. اومد منابع وحیانی رو دید، دید وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام که متن واقعن و احاطه بر حدود و وسطای واقعیه دارن این حرفا رو میزنن. اومد این مطالب رو از اهل بیت علیهم السلام گرفت. اینو میگه مقام گردآوری. در مقام گردآوری هر کسی ممکنه از یه جایی مسئله رو به دست بیاره. ممکنه یه مثلا یه اتفاق بیفته، اون اتفاق منشأ چی بشه؟ منشأ یه پرسش یا منشأ یه پاسخ بشه، حدسه به پاسخ بشه. این میشه مرحله گردآوری. یه مرحله دیگه داریم، مرحله داوریه. در مرحله داوری اگر یه کسی ذره ای بخواد جهتدار صحبت بکنه، میگیم به همون اندازه ارزش فلسفی حرف تو از بین میره. پس جناب ملا صدرا، اگه تو بخوای در تقریر برهان یه خورده بخوای تمایلت به حرفای عرفانی باشه، معلوم بشه که تو اسارت داری نسبت به اون حرف عرفانی، میگیم به همین اندازه ارزش حرف فلسفیت کاهش پیدا میکنه. اگر تو یه خورده بخوای توجه کنی به این که چون حضرت امیر اینجوری تقریر کرد، پس منم اینجوری تقریر میکنم، به همین اندازه ارزش برهانیت کاسته می شود، مگر اینکه بیای شما این کارت را بهش چی بدی؟ بهش ماهیت برهانی بدی. یعنی چی بگی؟ بگی که بر اساس براهین اثبات شده است که اونچه که علی ابن ابی طالب می گوید مطابق با واقع است. پس چون آنچه که علی ابن ابی طالب می گوید مطابق با واقع است، این گزار هم که علی ابن ابی طالب گفته است مطابق با واقع است. حالا که این گزار مطابق واقع است، پس معلوم می شود که این گزار ضمانت واقع نمایی دارد. عیبی نداره اگر شما بیا اینجوری بحث بکنی، اما اگر نه، صرفا به خاطر تعلق و خاطری که نسبت به حضرت امیر علیه السلام داری بخوای چی حرف دی بکشه به اون طرفی، اینجا ارزش برهانیت و ارزش داوری حرفت کم میشه. مرحوم ملا صدرا در مقام گردآوری از همه چی استفاده کرد، اما در مقام داوری از برهان تبعیت کرد. لذا اومد حرف از اصالت وجود زد، بعد اومد 8 تا دلیل آورد، بعد 8 تا دلیل بر اصالت جعل آورد، بعد شواهد متکرر آورد، بعد حرف از این ور بعد از قشنگ از جهات مختلفی تراکم شواهد آورد که بگه ببینید من در مقام گردآوری اصلا تعلق خاطر نسبت به هیچی ندارم. لذا فرمایشات مرحوم ملا صدرا شد حکمت متعالی. در این حال انصاف را نباید ما فراموش بکنیم. در ادبیات برهانی جناب شیخ الرئیس یک سر و گردن بالاتره. ما این رو باید بپذیریم. شیخ الرئیس مثل ریاضیات حرف میزنه در بحث‌های فلسفی. یعنی قشنگ برات واژه‌ها رو توضیح میده، بعد برات به شکل متقن استدلال میاره. این ادبیات در فرمایشات مرحوم ملا صدرا کمتره. در این حال مرحوم ملا صدرا در این حال که ادبیاتش مثل ادبیات شیخ الرئیس نیست، اما در همه جا برهان قامه کرده، حد وسط آورده و دقیقا تلاش کرده که در چارچوب استدلال‌های منطقی صحبت بکنه. بله، ممکنه ما یه جا استدلال منطقیشو قبول نداشته باشیم، ولی این غیر از این است که در مقام داوری مبناش بر چیه؟ بر برهان است. ملاحظه فرمودید؟ مرحوم ملا صدرا بسیار متأثر از فضای وحیانیه. اصلا قیافش، قالب شخصیتیش، ادبیات و گفتاریش، همه اینها متأثر از فضای وحیانی هست. لذا گاهی از مواقع توصیه کرده، نصیحت کرده، هدایتگری کرده، همه این کارها رو انجام داده، ولیکن شیخ الرئیس هیچ کدوم از کارها رو انجام نداده، چون شیخ الرئیس یک فیلسوف محض بود، اما مرحوم ملا صدرا یک هدایتگری بود که از مکتب اهل بیت علیهم السلام سر بیرون آورده بود و صحبت می‌کرد. این حرفایی که داریم میزنیم نباید موجب بشه که در مقام داوری یه وقت ما بخوایم خدای نکرده زیر سیبیلی چیزی رو رد کنیم. نه، در مقام داوری ملا صدرا هر حرفی که میزنه اگر در چارچوب برهان باشد قبول، اگر یک ذره بخواد از مقام برهان پایین بیاد ما حرفش را قبول نمی کنیم. پس حکمت در لغت به معنای فعل است. در آیات و روایات دو معنا دارد. یکی ملکه نگهدارنده، مثل تعابیری که داریم لنفوس طبائع السوء والحکمت تزجر عنها. بینید اینجا ها این تعبیری که ما در روایات داریم لنفوس طبائع السوء والحکمت تزجر عنها. بینید الان اینجا بینید تزجر چیه؟ نگهدارنده است دیگه. اول الحکمت ترک اللذات و آخرها مقت الفانیات. اینجا ببینید چیه؟ ملکه نگهدارنده است دیگه. لا تسکن الحکمت فی قلب مع شهوت. ببینید شهوت میکشه، حکمت در بند میکشه. لذا قلب اگر تو شهوت باشه حکمت توش نمیاد، چون حکمت در بند میکشه، شهوت چیه؟ میل عظیم است دیگه، میکشه آدم رو دیگه. لذا هر جا که شهوت باشه به همون اندازه حکمت ضعیف میشه، هر مقداری که حکمت قوی بشه شهوت چی میشه؟ ضعیف میشه دیگه، چون شهوت میل است، حکمت حسام قاطع قشنگ در بند میکشه، میگه اینجا آره اینجا نه، تا اینجا درست بیش از این نه، قشنگ اینجوری حرکت میکنه، بهش میگیم ملکه نگهدارنده. این یک معنا. دو، علم نافع در سعادت. از بعض از تعبیرات روایی برداشت میشه که حکمت به معنای علم نافع در سعادته، که انسان با اون حکمت میتونه به سعادت برسه دیگه. مثل چی؟ مثل الحکمت و المعرفت. ببینید تا گفت المعرفت و سنخش میشه سنخ چی؟ سنخ علم. فرق میکند با اینجاها که میگه والحکمتو تزجرو، اینجا میگه الحکمتو المعرفتو و تفقه فی الدین. حکمت معرفت و تفقه در دین است. فمن فقه منکم فی دینه فهو حکیمان. ببین فمن فقه منکم فی دینه فهو حکیمان، اصلا مسئله کنترل و بازدارن این حرفا نیست ها. شما اگر تفقه در دین پیدا بکنی میشی حکیم. چرا؟ خب چون که تفقه در دین نوع حکمی است که شما را میتونه به چی برساند؟ به سعادت برساند، صحیح باشد، درست باشد. البته اینکه وجه تسمیه معرفت و تفقه در دین چی هست اینو دربارش عرض میکنیم که چرا ما به تفقه در دین کلمه حکمت را به کار میبریم. در هر صورت تو کاربردهای شریعت مقدس یه همچه کاربردهایی دارد دیگه. و من یؤت الحکمه فقط چی؟ اوتی خیرن کثیرا. خب خدای متعال به کی خیر داده است؟ فهمود اذا اراد الله به عبد خیرن نکت فی قلبهی نکتتن بیضا فجال القلب و یطلب الحقه. اگر خدای متعال برای کسی خیر بخواد تو قلبش یک نقطه روشنی قرار میدهد، این قلبش به سوی حق حرکت میکند. پس از این تقارن این احتمال تقویت میشود که حکمت یعنی حق طلبی، یعنی به دنبال حق گشتن، به دنبال حق گشتن. و تایید میکند این احتمال را اون روایتی که فرمود رأس الحکمت و لزوم الحق. رأس حکمت چیه؟ ملازم بودن با حق است دیگه. پس این احتمال رو تقویت میکند که در نزد شریعت مقدس حکمت به معنای معرفت حقیقی، معرفتی که انسان رو میتونه سعادتمند بکند. فرمود من کان عاقلا کان له دین. هر کسی که عاقل باشد دیندار میشه. و من کان له دین دخل الجنه. هر کسی که دیندار شد چی؟ داخل در جنت می شود. لذا العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب بهی الجنان. چون عقل انسان رو دعوت می کند به تفکیک خیر از شر، خیر رو به انسان نشون میده، میگه این درسته این غلطه، بعد انسان رو هم وادار می کند برای اینکه بر خیر حرکت بکند. لذا انسان دین را میپذیرد و داخل در جنت می شود به خاطر همین عقلی که دارد. علا قدر العقل تکون الطاعه. به اندازه عقلی که انسان دارد انسان طاعت الهی را انجام می‌دهد. پس در روایات و آیات شریفه ما این دو تا معنا رو پیدا کردیم. میتونیم اسم اینو بذاریم حکمت عملی اسم اینو بذاریم حکمت چی؟ نظری دیگه. حکمت عملی ماهیتش ماهیت اراده است، حکمت نظری ماهیتش ماهیت علم است. پس این دوتا ماهیتاً با هم دیگه فرق میکنن. حکمت عملی منظورمون دانستن اون چیزی که ینبغی ان یعمل نیست. منظورمون از حکمت عملی یعنی همون قوه بازدارنده انسان از عمل سوء و وادار کننده انسان بر عمل خیر است، بهش میگیم حکمت عملی. در بحث‌های اخلاقی هم یکی از کاربرد حکمت عملی همین است. پس ماهیت حکمت عملی در این اصطلاح ماهیت علمی نیست. اما حکمت نظری که میتونه متعلقش هست و نیست ها باشد یا باید و نباید ها باشد، اینا ازش تعبیر میکنیم به حکمت نظری که میتونه متعلقش هر کدوم از این معرفت ها، از این دو دست معرفت ها باشد. در اصطلاح فلسفه، در اصطلاح حکمای اسلامی، حکمت تعریف علم به احوال، علم به احوال موجودات، به ما هو موجود، به ما هو موجود که گاهی از موقع از اون تعبیر میکنن علی وجه کلی. یعنی چه؟ خوب دقت بکنید، اینجا یه نکته بسیار بسیار ظریفی اینجا هست و اون نکته این است که شما احوال موجودات را از حیثیات مختلفی میتونید بشناسید. الان میشه این تابلو رو شناخت از این جهت که رنگش سفیده، از این جهت که حجمش این اندازه است، از این جهت که جنسش اینه، از این جهت میشه شناختش دیگه. درست شد؟ بلکه گاهی از موقع این تابلو رو میشناسی قبل از تعین ماهویش، قبل از این که بحث بکنی درباره این که این تابلو ماهیتش چیه، عرضش چیه، جوهرش چیه. میگی این موجود است یا نه؟ میگی بله. میگه اگر این موجوده، موجود محدوده. چرا؟ چون ینتهی. این موجود چیه؟ محدوده. این که موجود محدوده، آیا بعد از این است که مثلا تابلو یا رنگش سفیده؟ میگیم نه، این میتونست ستونم باشه بازم محدوده، یعنی منم محدوده، منم محدود هستم، خیلی از موجودات دیگه محدود هستن دیگه. پس محدود بودنش به خاطر تابلو بودنش نیست، به خاطر اینکه ماهیت خاص تابلو رو دارد دیگه. موجودات بر دو دست هستن، یا محدودن یا نامحدودن. این از اون قسم چیه؟ محدود هاست. اگه محدود باشه معلوله، هر موجود محدودی مخلوقه. ببینید اینا میشن چی؟ میشن احوال این موجود به ما هو موجود. لذا بعضی از بزرگان مثل شیخ الرئیس قشنگ به این مسئله دقت کردن، تأکید کردن، گفتن قبل از تعین ماهوی. پس بحث درباره احوال موجودات قبل از تعین ماهوی. پس به ماهو موجود یعنی چه؟ یعنی قبل از تعین ماهوی. بعد منطق دان ها مثل خود شیخ الرئیس به علومی که از احوال اشیا پس از تعین ماهویشون بحث میکردن میگفتن علوم جزئی، و به علمی که درباره احوال موجودات قبل از تعین ماهویش صحبت میکرد بهش میگفتن علم کلی. پس علم کلی یعنی علمی که ناظر به یک تعین ماهوی خاصی نیست. انسان بودن از اون جهت که انسان است مورد بحث نیست، بقر بودن از اون جهت که بقر است، چوب بودن از اون جهت که چوب است، فرش بودن از اون جهت که فرشه محل بحث نیست. این فرشه از اون جهت که یک موجود محدود است محل بحث فیلسوف قرار میگیرد و میگه این چیه؟ این معلول است، وابسته به غیر است، محتاج است، کامل مطلق نیست و سایر احکام دیگر رو برش صادر میکند. پس در ادبیات حکما به این میگن حکمت. به خاطر اینکه اشیا از حیثیات مختلفی احکام مختلفی دارن. شما میتونید از این تابلو بحث بکنید از آن جهت که در بالکن این سالن قرار گرفته. میگم اگر میخوای بحث بکنی درباره این تابلو از آن جهت که در بالکن این مسجد این سالن قرار گرفته، اینجاها دیگه ربطی به این ندارد که این تابلو باشه، رنگش سفید باشه یا نباشه، چون در بالکن بودن ملاکش ارتباطی به رنگش نداره دیگه، این فرش هم الان تو بالکنه دیگه. پس چون که اشیا حیثیات مختلفی دارن که از هر کدام از اون حیثیات احکامی دارند و ماهیتش یکی از اون حیثیاتش هست و حیثیات دیگری هم دارند، پس میشه درباره اشیا از حیثیات دیگری که دارند هم چیکار کرد؟ بحث کرد. معنا پیدا میکنه، تحقق پیدا نمیکنه. پس ما دو جهت رو از همدیگه تفکیک میکنیم. یه وقت هست میگیم آیا بدون ماهیت میتونه تحقق داشته باشه؟ میگیم در موجودات محدود نمیشه، هر محدودی ماهیتی داره، ولی بدون اون ماهیتش میشه مورد بحث قرار بگیره، چون که ما به جهت دیگهش کاری نداریم. الان ما داریم درباره این جهت صحبت میکنیم دیگه، درست شد؟ از این جهت ما میتونیم درباره این جهاتش صحبت بکنیم. وجه تسمیه اینجاست که خدمت از دالی عرض کردم که یه نکته ای رو درباره این که چرا ما به فلسفه اسلام میگیم حکمت، اینو از این جهت میخوایم، چرا اسمش رو گذاشتن حکمت، الان میخوایم عرض بکنیم. به دو جهت بهش گفتن حکمت. یک، روش اون مستحکمترین روش است. روش آن مستحکمترین روش است. از این جهت، از جهت استحکام، روشش روش برهانی است. نمیخوایم بگیم فیلسوفان حرفاشون محکمترین حرف هاست. نه، این دیگه در مقام وقوع، ممکنه در مقام وقوع فیلسوفان ملتزم نشده باشن. میخوایم بگیم روشی که در فلسفه مقرر کردیم از روشی که در سایر علوم مقرر شده است، این روش مستحکم تره. شما در یک علم دیگه میگه از طریق تجربه پیش میریم، میگیم آقا از طریق تجربه پیش رفتن منتهی به حس است، حس محل وقوع خطا است، بنابراین میزان واقع نواییش میاد پایین، فرق میکند با اون بحثی که شما او رو منتهیش میکنی به یک گزاره تحلیلی که نمیشه مطابق با واقع نباشد. اینا از لحاظ شیوه بحث کردن با همدیگه فرق دارن. بله، حالا چقدر فلاسفه تونستن به این شیوه ملتزم باشند و چقدر تونستن در مقام وقوع بهتر و صحیحتر رفتار بکنن، اون دیگه باید در تاریخ فلسفه دربارش صحبت بکنیم. همچنان این که در علوم دیگه هم همینطور، مثلا میگیم آقا جامعه شناسی جدید به روش تجربی بحث میکند، بعد میریم وارد بحث جامعه شناسی میشیم، میبینیم اه شما چقدر از بحثاتون به روش تحلیلی عقلی است، کجا شما به روش تجربی بحث کردید؟ یه بحث زیادی هم مطرح که صرفا حدس ها هستن، کجا شما تجربهش کردید؟ ببینید دیگه میشن چی؟ نقد عملکردهایی که ممکن است یه ضعف هایی نسبت به او داشته باشه. پس روشش یک روش برهانی است، از این جهت مستحکم ترین روش چون در این علم وجود دارد اسمشو گذاشتن حکمت. دو، نافع ترین علم است. چرا؟ چون سرنوشت انسان را معین میکنه این علم. شما خدا باور باشی یا نباشی، معتقد باشی که این جهان اصلی مبدع دارد یا ندارد، سرنوشت تغییر پیدا میکنه. معتقد باشی که این مبدع مدبرم هست یا نه، سرنوشتت عوض میشه. معتقد باشی که این مدبر رحمان و رحیمم هست یا نه، سرنوشتت عوض میشه. معتقد باشی که این مبدع مدبر رحمان و رحیم مستحق پرستشم هست یا نه، سرنوشتت عوض میشه. الان تفاوت خداباوری ما با خداباوری غرب در همین جاست که اونا معتقدن مبدع هست، این مبدع مدبر هست، رحمان و رحیمم هست، ولی مستحق پرستش نه. برابر این خدای من عاشقتم، ولی لطفاً دخالت نکن تو زندگی من، تو من آزاد آفریدی، من میخوام برم عشق بازی کنم، به تو ربطی نداره. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا رو، ناراحتم نمیشم از دستت، حتما منو دوست داری که این عشق منو به هم زدی، ولی به من نگو نرو دنبال این عشق، نرو برو، بیا برو، بلند شو صبح دو رکعت بخون، بعدش هم بلند بخون، بعدش هم دستاتو بلند کن، بعدش هم یه خورده رو بشدادی میگه قبل از آن سو هم بلند شو 11 رکعت نمازش هم بخون، بعدش هم بری جلو میگه گریه هم بکن، این حرفا نیست. من عاشقتم، دوستت دارم، ولی لطفاً در زندگی من دخالت نکن. این تفاوت خداباوری اونها با خداباوری ماست. ما میگیم خدا مبدع مدبر رحمان و رحیمه، چیه؟ مستحق پرستش است. فقط او مستحق پرستش است. برای من خدایا من تو را میپرستم چون تو مستحق پرستشی، من دستور تو را اطاعت میکنم چون تو مستحق اطاعت هستی. ببینید اینجوری هستی. برابر این سرنوشت انسان را مشخص میکند. این سرنوشت بر اساس چیه؟ نوع زندگی انسان است. برابر این ما اگر به فلسفه‌مون میگیم حکمت الهی، حکمت اسمشو گذاشتیم به خاطر این است که معتقد هستیم مستحکمترین شیوه رو در این علم انتخاب کردیم و نافعترین مسائل را توی این علم بررسی میکنیم. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که اهل حکمت الهی باشیم و خدای متعال خیر کثیر برای همه ما مقدر بفرماید. ما هم خالص‌ترین اعمالمون رو به سوی خدای متعال بفرستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.